أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اعزه و بزرگواران پیش مطالعه خب اینجا همچنان که گفتیم این درس 24 گیر و گوری داره که حالا نفهمیدم خیلی مهم نیست حالا بقیهش هم نفهمید البته خیلی شاید مهم نباشه باب مزاح در اینجا وارد بحث می شوند در باب استدلال بر این که کلیه طبیعی در خارج وجود دارد. خب ما اینجا با دو تا نظر مواجهیم. یک نظر کسانی هستند که می گویند کلی طبیعی در خارج موجود است. یک نظر کسانی رو داریم که میگن کلی طبیعی در خارج موجود نیست. ابتدا نظر اول و دلیل نظر اول. دلیل کسانی که اگه خیلی یخ کردی باید داری اون ور بشینی یا اون ور اگه بشینی باد این بخاری اونجا بیشتر میاد. نظر کسانی که میگن کلی طبیعی در خارج موجود است دلیلی دارند. بعد از این که دلیل اینها نقل میشود مرحوم آیت الله مصباح دلیل رو چکار میکنن؟ نقد میکنن. خب دلیلشون چیه؟ دلیل مبتنی است بر یک مسئله ای که وقتی که ما یک تقسیمی داریم مقسم در ضمن اقسام موجود است. خب این قاعدش. دلیل اینه کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی مقسم ماهیت مخلوطه، اون ماهیتی بود که در خارج همراه با عوارض بود و ماهیت مجرده، یعنی ماهیتی که در ذهن تصور میکردیم و بدون عوارض. مقسم این دوتا رو میگفتیم کلی طبیعی. خب مقسم در ضمن اقسام وجود دارد. ماهیت مخلوطه در خارج هست یا نیست؟ در خارج هست. پس وقتی که ماهیت مخلوطه در خارج هست در ضمن ماهیت مخلوطه مقسم هم در خارج وجود دارد. پس دلیلشون چیه؟ صحت تقسیم ماهیت مخلوطه و ماهیت مجرده رو تقسیم که میکنیم کلی طبیعی به اینها تقسیم میشود، مقسم در ضمن اقسام وجود دارد. پس اگر قسم یعنی ماهیت مخلوطه در خارج، یعنی استدلال اینجا می نویسم، اگر قسم یعنی ماهیت مخلوطه در خارج وجود دارد پس مقسم هم در خارج وجود دارد. چرا؟ زیرا مقسم در ضمن اقسام هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اما اینجا باید وضع مقدم انجام بدیم، رفع تالی انجام نمیدهیم. اما ماهیت مخلوطه در خارج موجود هست. ما میدونیم که ماهیت همراه با عوارض یعنی انسان همراه با عوارض در خارج موجود هست و تحقق داره. پس استدلال این شد چون قسم در خارج هست یعنی ماهیت مخلوطه پس مقسمش هم در خارج وجود دارد. این می شود استدلال قائلان به وجود کلی طبیعی در خارج. نقدش آیت الله مصباح میگن ببینید ما اینجا به شکل قضیه شرطیه به کار بردیم، اگر قسم در خارج هست پس مقسم هم باید در خارج باشه، اما قسم در خارج هست، پس نتیجه مقسم که کلیه طبیعی هست در خارج موجوده. در قیاس در قیاس استثنایی شرطیه متصل به این صورت که ما یا وضع مقدم انجام میدادیم یا رفع تالی. ببینید استدلال دو تا محل اصلی دارد، این دو تا محل اصلیش حل بشه استدلال تامه. یک، تلازم بین مقدم و تالی، یعنی اون جمله شرطی متصلهی که داریم باید تلازم بین مقدم و تالیش چی باشه؟ واضح باشه. دو، این وضع مقدم یا رفع تالیش چجوری باشه؟ درست باشه. وقتی قیاسی به این شکل داشتید شما میخواستید قبول نکنید، دو تا راه دارید، یا تلازم بین مقدم و تالی رو باید رد بکنید، بگید نقد این استدلال اینه که بین مقدم و تالی در مقدمه اول تلازمی، ببخشید دقیق در استلزامی وجود نداره، یا این که وضع مقدم انجام شده یا رفع تالی انجام شده رو چیکار بکنید؟ نفی بکنید و اون رو از بین ببرید. خب اینجا ما میتونیم تلازم رو نفی بکنیم و از بین ببریم؟ نه، واقعا اگر قسم هست مقسم هم هست، اگر تقسیم باشه. بعد این درسته، تلازم بین مقدم و تالی وجود داره، اما اونی که میشود نقدش کرد چیه؟ وضع مقدمش هستش یا رفع تالیش. شما گفتید ماهیت مخلوطه در خارج وجود دارد، آیا واقعا ما در خارج از ذهن یک ماهیتی داریم که مخلوط با عوارض است؟ این تازه خودش اول دعوا و نزاع و چی هستش؟ مدعاست. ما قبول داریم یک شیء واحد خارجی، یک قلمبه خارجی به هر دو معنا اینجا مثلا داریم، این را قبول داریم، اما آیا واقعا در اینجا ما یک ماهیتی داریم که مخلوط با عوارض شده، یک عوارضی اومده با این قاطی شده، این ناخالصی پیدا کرده، این ترکیب شده؟ یعنی اینجا وقتی که آیه مشکفشان رو داریم، انسان داریم با یه سری مخلوطها و زهرماریای دیگه، یا بدین شکل نیست. پس در اینجا ببینید آقایون، دوباره یه نکته منطقی، نقد دلیل به معنای نقد مدعا نیست. ممکنه دلیلی غلط باشه اما مدعا درست. من ممکنه برهان نظم رو به عنوان برهان نپذیرم، میگم آقا من دلیل نظم رو قبول ندارم، غلطه، اما غلط بودن دلیل دلیل بل غلط بودن مدعا نیست. اینجا کاری که مرحوم آیت الله مصباح انجام دادن، گفتن دلیلی که شما اقامه کردید این مقدمش متوقف بر این استش که ما ماهیت مخلوطه رو در خارج حتما داشته باشیم، اما خود وجود ماهیت مخلوطه در خارج محل بحث و دعوا و نزاع و مرافعه است. بنابراین این دلیلی که قائلین به کلی طبیعی ارائه کرده اند، دلیل به درد بخوری تا حالا نیست. حالا بیاییم بریم سراغ کسانی که کلی طبیعی را در خارج منکرند، اونها هم برای خودشون دلیلی اقامه کردن، این دلیل نقدی میشه، دوباره اون نقد رو مرحوم آیت الله مصباح نقدی انجام میدن، چند باری هی تو این مسئله رفت و برگشت انجام میشود. خب دو تا جواب ندادم. ببینید تو منطق، ببینید قاعده علم منطق اینه، ما قیاس اقترانی داریم و استثنایی، استثنایی متصله داریم و استثنایی منفصله. در استثنایی متصله ما یک قضیه شرطیه همین رو میگی توضیح بدم دیگه، ما یک قضیه شرطیه متصله داریم، یک استثنا داریم. یعنی میگم اگر الف به است آنگاه جیم دال است، این میشه یه مقدمه. بین این الف به است با جیم دال است من دارم چیکار میکنم در این قضیه؟ یک استلزامی برقرار میکنم. دو، در مقدمه دوم استثناء میکنم. حالا همیشه هم استثناء نیست، اونجایی که رفع تالی میکنیم استثناءه، میگیم یه پس لکن، چون یه اینجوری داریم از ادات استثناء استفاده میکنیم، به اینا میگن قضایای استثنایی، میگیم اما یا وضع مقدم انجام میدیم یا رفع تالی. خب پس ما دو تا نکته داریم اگر بخوایم یک همچین استدلالی رو خراب بکنیم. یک، استلزام بین مقدم و تالی رو در مقدمه اول نفی بکنیم، بگیم چنین نیستش که اگر الف به آنگاه جیم دال، بین این دو تا استلزام همیشه وجود نداره، یا اگر هم باشه استلزام نیست، یک قضیه اتفاقی است. استدلال وقتی است که ما قضیهمون قضیه چی باشه؟ لزومیه باشه. به همین دلیل اگه یادتون باشه در قضایای شرطیه متصله ها اتفاقی هاشون به درد لای جرز دیوارم نمیخوردن، حتما باید قضیه به نحو قضیه چی باشه؟ لزومیه باشه. پس اینو باید توجه داشته باشیم، لزومیه لازم داره، اتفاقی به درد ما نمیخوره. لزومیه یعنی بین مقدم و تالی ما داریم چی برقرار میکنیم؟ استلزام. پس استدلال غلطه وقتی که استلزامی وجود نداشته باشه. گاهی اوقات استلزامه هست، اما وضع مقدم یا رفع تالی نمیتوانیم انجام بدهیم. میگیم اگر ماهیت مخلوط در خارج هست، پس کلی طبیعی یا ماهیت مطلقه هم باید در خارج باشه. لکن اما ماهیت مخلوط در خارج هست، میگیم این اول نزاعه. کی گفته ماهیت مخلوط در خارج هست؟ شاید جمله مجازی باشه، اینی که یک واقعیت قلمبه خارجی ما در خارج داریم که شک و شبهه‌ای درش نداریم، اما واقعا و به نحو حقیقی و بدون تجوز ماهیت مخلوطه در خارج داریم یا نداریم. پس اینجا رو خودم باید بخونم، یواشم میخونم. بله، حالا این حالت بعدن صفحه بعد یا چیز بزن ایشون تذکر میدن، در نهایه اول بحثشون بیان میکنه، اینجا آخر بحث، که اصلا قول به وجود کلی طبیعی در خارج یه جوری انگار مبتنیه بر قول به اصالت ماهیته. قائلین به وجود خارجی آن، یعنی کسایی که میگن فقط تو ذهن نیست بلکه کجاست؟ در خارج از ذهنم هست. قائلین به وجود خارجی آن تو استدلال کرده اند که کلی طبیعی مقسم دو اعتبار دیگر ماهیت، یعنی اعتبار اخلاط، ببخشید، یعنی اعتبار اختلاط و تجرید است. اعتبار اختلاط یعنی اختلاط با عوارض، تجرید یعنی در ذهن تجرید از عوارض، و مقتضای مقسم بودنش این است که در ضمن هر دو قسم موجود باشد، چنان که وقتی انسان را به دو قسم مرد و زن تقسیم می‌کنیم، انسانی که مقسم آنهاست هم در قسم مرد موجود است و هم در قسم زن. اگر مردی موجود شد میتونیم بگیم انسان موجود شده، اگر زن موجود شد میتونیم بگیم که زن. نکتش اینه ها، دقت کنید، لازم نیست همه اقسام یک مقسم موجود باشن تا بگیم مقسم موجوده. دقت کنید اینجا رو دوباره، ما وقتی یک تقسیم داریم برای این که این مقسم موجود بشه، یکی از اون اقسام اگر موجود باشه، ما میتونیم بگیم مقسم موجود. بگیم انسان مرد یا مرد است یا زن. خداوند هنوز حوا رو خلق نکرده. کیو خلق کرده؟ آدم رو خلق کرده. صرفا آدم خلق شده، هنوز حوا خلق نشد. خب در اینجا تقسیم انسان به زن و مرد درسته یا نه؟ تقسیم درسته، انسان یا زن است یا مرد. اما انسان موجود شده یا نشده؟ صرفا هنوز یک قسمش موجود شده، هنوز زنی موجود نشده. اما مرد که موجود شد، ما میتونیم بگیم انسان هم موجود شد. پس صحت یک تقسیم متوقف نیست بر وجود همه اقسام، یک قسمش هم اگر موجود باشه چیه؟ کفایت میکنه. پس اینجا، پس کلی طبیعی نیز باید هم در ماهیت عقلی و مجرد وجود داشته باشد و هم در ماهیت مخلوط و مقید، و چون ظرف وجود ماهیت مخلوط ظرف خارج است، پس کلیه طبیعی هم در خارج موجود خواهد بود. آقایون، نکته دعوایی در این نیست که کلیه طبیعی در ذهن موجود شده. کسی نمیخواد وجود کلیه طبیعی در ذهن رو اثبات بکنه، چون همه قبول دارن که کلیه طبیعی در ذهن هست. اونی که نیاز به استدلال داره، وجود کلیه طبیعی در کجاست؟ در خارج از ذهن. خب، این قسمت اول، استدلال نقد. ولی تمام بودن این استدلال منوط به این است که تعبیر ماهیت مخلوطه یک تعبیر حقیقی و خالی از مسامحه باشد، اونم مسامحه به معنای فلسفی، و موجود خارجی، این قلمبه خارجی، حالا جناب آقای مشکفشان باشه باید بگیم قلمبه، جناب آقای علی نجات باشه از کلمه چی باید استفاده بکنیم؟ دراز مثلا، حالا دراز هم خیلی، من خودم بیشتر نمیدونم. نه، حالا اون صرفا به اونجا به کار نمیشه، اون عامه، اون آقای ابراهیمی به اون معنای عام، به اون معنای خاص به کار میبره. ولی نه، حالا این اون هم همونجا میتونیم کلمه چیز رو میتونیم، همون کلمه قلمبه‌ای که برای جناب آقای مشکفشان به کار بردیم، برای جناب آقای علی نژاد هم میتونیم به کار ببریم. بله، نه حالا دیگه، حالا هر کدوم به کرمانی بودنتونه، اینا هر کدوم کلون یعمل علی شاکلته، هر اسمی که میخواد روی جناب علی نژاد. آقای علی نژاد ترکا میگن چی؟
ذات.
حالا نمیدونم دیگه، حالا همینی که گفت نمی، حالا فوش داد حرف خود.
ذات یعنی جسی میخواد بذاری که ما ماده دویشو بگیم.
نمیدونم حالا دیگه، حالا
کسی که در مقابل قلوبه آقای مشکل.
بله بله، در اونجا یه
در مقابل آقای مشکل
نداریم واقعا، در مدرسه داشتیم، اماد رو داشتیم، اماد رو داشتیم. آها، این دیده نمی شد اونجا. آره، دیده نمی شد. عظمت اسلام، عظمت اسلام، یا الله، عظمت اسلام.
جعفر علی ترسونش آجفر،
خب
جعفر با دوشی بازی
نه. ای وای به
داره که پیکه داشته تو پیکه میشه.
ولی تمام، آهام، ولی تمام بودن این استدلال منوط به این است که تعبیر ماهیت مخلوطه یک تعبیر حقیقی و خالی از مسامحه باشد، و موجود خارجی حقیقتا مخلوطی از ماهیت معروض. ماهیت معروض یعنی ماهیتی که اون عوارض مشخصه بهش عارض شدن، و عوارض مشخصه یا مرکب از ماهیت و وجود باشد، ولی چنین چیزی قابل اثبات نیست، بلکه برخلافش اون مباحثی که در باب اصالت وجود خواهد آمد میگه که اینجوری نیست. چنان که در بیان کیفیت آشنایی ذهن و ماهیات اشاره شد و توضیح بیشتر آن طلبتون در درس‌های آینده ذیل بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. ممکنه کسی مثلا بگه که آقا ما هم که اینجا گفتیم ماهیت اومده تو خارج همراه با عوارض و اینها، این یعنی این که عقل میتواند از این و این و این و این مفهوم انسان رو انتزاع بکنه، ولی خب این یه سری مشخصات داره، اون یه سری مشخصاتی داره، اون امر واحدی که اومده و از افراد مختلف انتزاع شده، میگیم در این همراه با این عوارض مشخصش، در شخص دیگه با عوارض مشخصه دیگه ای. میگه خب اگر فقط منظورتون این باشه که ذهن داره انتزاع میکنه، این جواب قائلین به وجود کلیه طبیعیه به این نقده ها. پس نقدش این شد که این دلیل، پس ببینیم یه بار دیگه بگیم سیر بحثو. قائل بودن که کلیه طبیعی در خارج هست، دلیل آوردن که مقسم در ضمن اقسام هست، پس چون ماهیت مخلوط در خارج هست، پس کلیه طبیعی هم در خارج هست. نقد شد که این مبتنی بر اینی که ماهیت مخلوطه حقیقتاً در خارج باشه، در حالی که خود همین اول نزاعه. قائلین به وجود کلی طبیعی در خارج گفتن مقصود ما از وجود کلی طبیعی در خارج اینه که اشیاء خارجی یه جوری هستن که ما میتونیم این مفهوم کلی رو ازش چیکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم و به همین مقدار کافیه. خب اینجا آیه مصباح گفتن که خب اگر فقط مقصود همین باشه که خارجی جوریه که این مفهوم ازش قابل انتزاعه، منکران وجود کلی طبیعی هم این رو انکار نمی کنن. اینا هم میگن ما اینا چیه؟ قبول داریم. خب میایم سراغ قسمت دوم. کلی طبیعی، کسانی قائل هستند که چیزی به نام کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. اینها هم دلیل دارن، نقد دارن، نقد دارن. دوباره هی بحث میره جلو. خب اینها که گفتن کلی طبیعی در خارج موجود نیست، دلیلشون چیه؟ میگن آقا ما وقتی که میریم سراغ خارج، زید رو میبینیم، عمر رو میبینیم، بکر رو میبینیم، آقای مشکفشان رو میبینیم، جناب آقای علی نژاد رو میبینیم، و وقتی که رفتیم سراغ خارج غیر از آقای علی نژاد و غیر از آقای مشکفشان و آقای رضایی و آقای غنبریان و آقای جلوداری که نمیدونم چیه داره عقب جلو میکنه نگاه کنه ببینه، امر دیگه ای در خارج ورای آقای علی نژاد وجود نداره. وقتی که میایم سراغ آقای مشکفشان، ما جناب آقای محمد جواد مشکفشان داریم، علاوه بر ایشون یک چیز دیگری به نام جناب آقای مشکفشان اینجا نداریم. پس شما که میگید کلی طبیعی در خارج است، کجاست؟ ما در خارج زید و عمرو و بکر و خالد داریم و ورای زید و عمرو و بکر و خالد شیء دیگری در خارج تحقق ندارد. پس کلی طبیعی در خارج موجود نیست. این میشود استدلال اینها بر نبود کلی طبیعی در خارج. جانم شما مگه نمیگید کلی اینا استدلالشون اینه؟ مگه نمیگید کلی طبیعی در خارج هست؟ کو میگه اینها اینه، میگه اینکه محمد جواد مشکفشانه و ورای محمد جواد مشکفشان چیز دیگه ای در خارج اگر بخواد باشه باید دیده بشه، آثاری داشته باشه. این به عبارتی مبتنی بر اینه، اگر یک چیزی میخواهد موجود باشد این موجود باید آثاری داشته باش. اگر ورای فرد یک چیز دیگری به نام چی؟ کلی بخواد وجود داشته باشه، پس ما باید اینجا در خارج دو چیز داشته باشیم با دو تا آثار، دو تا اثر مختلف. فرد داشته باشیم، یه جناب آقای محمد جواد مشکفشان داشته باشیم با آثار خاصی برای خودش، ورای وجود ایشون یک چیز دیگه‌ای به نام کلی طبیعی باید داشته باشیم با آثاری برای خودش. اما هر چقدر خارج رو نگاه میکنیم، ورای محمد جواد مشکفشان و آثار محمد جواد مشکفشان چیز دیگری به نام کلی طبیعی در خارج تحقق ندارد. ما ایم و آقای محمد جواد مشکفشان، پس چیزی به نام کلی طبیعی در خارج تحقق ندارد. بخونیم این تیکه رو. پیش مطالعه کردی اینجا رو؟ خب پس سب کن، باریکلا سب کن. از سوی دیگر، از اونور بالعکسشو اونوریا دارن میان جلو. از سوی دیگر منکرین وجود کلی طبیعی در خارج استدلال کردن، یعنی اونایی که اومدن کلی طبیعی در خارج چیه قبول ندارن، استدلال کردن که در ظرف خارج چیزی جز افراد ماهیت یافت نمی شود. یعنی ما در خارج فقط فرد رو داریم، ورای فرد چیز دیگه به نام کلی نیست. بنابراین وقتی که ما در خارج فقط افراد رو داریم، جایی برای وجود چیز دیگری به نام کلی طبیعی باقی نمیمانه. پس چون در خارج فقط فرد رو داریم، دیگه چیزی به نام کلی طبیعی در خارج نیست. این میشود دلیل اینها بر نبود کلی طبیعی. خب این دلیل، پس دلیل رو اگه بخوایم بنویسیم، میگه ورای افراد چیز دیگری در خارج وجود ندارد. ما فقط در خارج چی داریم؟ افراد. اگر چیز دیگری داشتیم در خارج، بعد چیز دیگری داشتیم، آثار دیگری هم غیر از آثار فرد می داشتیم. این میشه دلیل. نقدش میگه آقا بیایید شما همین کلی ها رو نگاه، همین افراد رو نگاه بکنید. آقایونی که معتقدید ما چیزی به نام کلی طبیعی در خارج نداریم، شما همین افراد رو نگاه بکنید، بین جناب آقای مشکفشان با جناب آقای علی نژاد وقتی که دقت میکنیم یک سری اشتراکاتی وجود دارد. این حیوان و ناطق، اونم چی هستش؟ حیوان و ناطق. این به قول معروف یه سر و دو گوش، اونم چیه؟ یه سر و دو گوش. ما مشترکاتی بین اینها میبینیم، گرچه مختصاتی هم بینشون میبینیم. اون لاغر است عین نی قلیون، این لاغر است عین نی قلیون، این یکی اصلا لاغر نیست عین نی قلیون. نخیر. اصلا رفتی به قلیون، اصلا رفتی، شما همش میدید سراغ قلیون. بله نه، اصلا با مسئله هم مسئله اتفاقا میخواییم بگیم که هیچ شباهتی بینشون وجود نداره. در انسانیت و اینها با همدیگه اشتراک دار، اصلا نمیخوام گفتم اصلا نیست. اینجا نفی کفایت میکنه، بگیم اون لاغر از عین نی قلیون، این لاغر نیست عین نی قلیون، به همین مقدار بسنده میکنیم. بله؟ چی؟
کاسه چپک.
یعنی همش هم که میخوان مثال بزنن باید مثال به یه چیزی تو این مایه ها، اون میگه سیگار بری، اون میگه چپق، اون میگه نمیدونم. خب وقتی که نگاه میکنیم نقد اینه، ما به افراد که نگاه میکنیم، افراد اشتراکاتی دارند و افتراقاتی. اون افتراقاتشون همون عوارض مشخصه است و این اشتراکاتشون همون ماهیت است که بین افراد مختلف چی هستش؟ مشترکه. پس ما نه جدای از فرد، در ضمن فرد می توانیم یک مشترک و یک ماهیت کلی و یک کلی طبیعی داشته باشیم. شما می خواستید استدلالتون زور بزنید که ورای افراد چیز دیگری نیست، ما اتفاقا میگیم که چرا؟ نه ورای فرد به معنای بیرون از فرد و مستقل از فرد، در ضمن افراد مختلف مشترکات و مفترقاتی دیده میشه که این مشترکات و مفترقات نشان دهنده همون اون مشترکات همون کلیه طبیعی هست. از این استدلال پاسخ داده شده که هر فردی از ماهیت را در نظر بگیریم، هر فردی از انسان رو در نظر بگیریم، این افراد انسان یک مشترکاتی دارن، همشون انسان یعنی حیوان و ناطقن، اما هیچ کدوم نیستش که عوارض مشخصه نداشته باشن، هر کدوم همراه با یک سری عوارض مشخص است. هر فردی از ماهیت را در نظر بگیرید همراه با عوارض دیگری غیر از خود ماهیت است، چنان که فرد انسان آقای مشکفشان همراه با طول، عرض، رنگ و دیگر عوارض می باشد. چنان که جناب آقای علی نژادم همراه با طول، عرض و دیگر عوارض می باشد و شکی نیست که این امور جزء ماهیت انسان نیستند. یعنی لاغر بودن جزء ماهیت انسان نیست، چنان که چاق بودن، تا چاق نیستش البته، همچین توپل، چنان که چاق بودن هم جزء ماهیت انسان و انسانیت انسان نیست. و به همین جهت اختلاف و تغییر آنها موجب تعدد و تبدل ماهیت نمی شود. یعنی اگر اینها جزء ذاتیات ماهیت بود، عوارض که فرق میکرد، بعد ماهیت میشد یک ماهیت دیگری. پس در همه افراد حیثیت مشترکی وجود دارد که همان کلی طبیعی است. قائلین به این که کلی طبیعی در خارج نیستند، نسبت به این نقدی که وارد شده است نقدی دارند که نیاز به خیس خوردن و بحث کردن اینه. این تیکه ایشون میخوان بینه یه بحثی دارن، حالا سر جای خودش، اینجا فقط اشاره میکنن به نام فرد به ذات و فرد بالعرض. میگن این کسانی که این نقد رو وارد کردن، قائلین به عدم کلی طبیعی در خارج، میگن کسانی که این نقد را وارد کرده اند بین فرد به ذات و فرد بالعرض خلط نموده اند. همین، حالا گفتم اون یکی ها که نمیفهمید، اینم که روش بگیم که حداقل از اون باب. حالا باشه، تا همینجا بسه. صلوات خط بفرمایید.